سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما موضوع بحثمون رو اثبات ولایت یا تبیین مفهوم ولایت قرار ندادیم. ما نمیخوایم درباره برکات و آثار ولایت مداری و یا آثار شوم ولایت گریزی و یا ولایت ستیزی صحبت کنیم، بلکه فرض رو بر این گرفتیم که دوستان توجه به اصل بسیار مهم ولایت دارن و امر ولایت رو به عنوان برترین مفهوم دینی که به اون دعوت شده میشناسن، بلکه بهش معتقد و ملتزم هم هستن. درباره این موضوع بنا شد در این شبها صحبت بکنیم که ریشه های ولایت پذیری یا ولایت گریزی در شخصیت و نهاد آدمی کجاست؟ چرا مسئله ریشه های ولایت مداری یا ولایت نداری برای ما پر اهمیت شده؟ چون می‌بینیم که پذیرش یا عدم پذیرش ولایت تبدیل شده به یک معضل. کسانی که می‌پذیرند و فکر می‌کنند که پذیرفتند، بعد معلوم می‌شود که اساساً نپذیرفته بودند و سقوط می‌کنند. کسانی که نمی‌پذیرند و فکر می‌کردند که نمی‌پذیرند، بعد معلوم می شود که اتفاقا خیلی اهل بودن و می پذیرن و خوب هم می پذیرن. گفتیم غربال آخر الزمان اگر بخواد سر موضوعی باشه، طبیعتا سر موضوع ولایته. همه شعارها کنار می رن و حقیقت وجود انسان موضعش رو نسبت ولایت معلوم می کنه. اگر ما می دونیم ولایت مداری یعنی رسیدن به اوج قله خوبی ها، خب علل قاعده باید این کار پیچیده ای باشه. نمیشه ساده ترین کار پر اجر ترین کار باشه و در قله نهاده شده باشه. اگر ولایت داشتن موجب قبولی دیگر اعمال است و ولایت گریزی موجب عدم قبولی دیگر اعمال، معلوم میشه خب خیلی مسئله مربوط به سر آدمیه. سطح وجود انسان با ولایت ارتباط نداره. مثل یه دونه حرف زدن دروغ یا راست نیست که خیلی رفتار سطحیه، البته میتونه یه مقدار ریشه عمیق هم داشته باشه. ولایت هر چقدر اهمیت داره نشون میده که با نهان انسان، با سر انسان بیشتر ارتباط داره. خیلی ها یک عمر مناجات و بررسی نفس میکنن تا ببینن بالاخره ولایت مدار هستن یا نه، و اصلا تمام سیر و سلوک به همین سمت هست که انسان این ولایت مداری رو در وجود خودش تثبیت کنه. ما کار دیگه نداریم تو این دنیا. پس مسئله ما یا سوال مورد بحث ما این است که چگونه میشود بعضی ها اساساً ولایت پذیرترن، چگونه می شود بعضی ها اساساً ولایت گریزترن، چگونه می شود این را حداقل درباره خودمان تشخیص بدهیم. و این همچنین اگر یک جایی خواستیم مدرسه ای زدیم، آدم تربیت بکنیم، خانواده خودمون، اطرافیان خودمون، محیط کارمون، یه نهاد خوبی خواستیم شکل بدیم، نیروی ولایت پذیر خواستیم بیاریم، بعدا تو زرد از آب در نیاد، چه کارهایی باید انجام بدیم؟ بیشتر از این که بخوایم بحث رو مربوط بکنیم به شناسایی ریشه های ولایت مداری و ولایت گریزی که واقعا کار دشواری هم هست، ما زمینش رو در شب قبل هم بحث کردیم، وقتی که خیلی امر سری و مستتر و مقنع به سر هست، خب طبیعتا شناسایی دشواره. ولی حداقل چی کار باید انجام بدیم؟ چی کار باید انجام بدیم تا نهان خانه و سر وجود ما به سمت ولایت پذیری بهتر حرکت بکنه؟ رفقا دیگه یکمی مشتی هم صحبت بکنیم دیگه. هر که هر خوبی آورد بگو برو بابا حال داری، از اینا زیاده، اصلشو بیار، انشالله خدا دلتو ولایت مدار قرار داده باشه. اینا همش کشکه، راحت بگو. اینا تعابیر رواییش هست که من نمیخوام اینجا بحث بکنم اهمیت ولایت رو، فرض به اینه که دوستان میدانن، یکی دو تا روایت شب اول خوندیم در این باره. برو اصلشو بیار، معطل نکن خودتو، اخلاقشو برای من خوب کرده. اصلا ممکنه اخلاقتو خوب کرده باشه، یه پوششی باشه برای اون خبث باطنی که حکایت میکنه از ولایت گریزی. اتفاقا من به شما بگم اونایی که ولایت گریزن یک خبث باطنی دارن که از سر رذالتشون اخلاقشون خیلی راحتتر بهتر از بقیه میکنن. یه نالوتیگری یه جایی کرده که اینجا داره جوون مردی میکنه و نمیدونم بذل و بخشش لبخند میکنه. ما سوء ظن داریم به بعضی از اخلاقهای خوب. یکی زیادی اخلاقش خوب بشه میگیم چه این چه مرگشه، این یه چیزیش هست. بله، مثل اون آقایی که 40 روز با هم رفته بودن، گفتم اینجا کجا بود، گفتم همینجا، گفتم کربلا، گفت هر روز این گریه کرد. اون آدم حسابی گفت این پس مشکل داره، آدم هر روز که گریهش نمیاد برای ما موزه. بعد منحرف شد، معلوم شد مشکل داره. آقا اگه کسی دنبال خوبی گشت، خوب است دنبال خوبی بگرده، خوب است انسان خوبی ها رو جمع بکنه، از بدی ها فاصله بگیره. چرا؟ مبادا بدی های من موجب ولایت گریزی و ولایت ستیزی من بشون. من سعی میکنم نمازم رو اول وقت بخونم، مبادا از ولایت مداری فاصله بگیرم. اینا اون ته حرفیه که اهل بیت راحت نتونستن به خیلی ها بزنن، ولی یه گوشایی هم زدن، روایاتش هست. اونجایی که میفهمد خدا حج رو قرار داد برای اینکه شما بیاد پیش ما. آقا حج کجا، شما کجا؟ حج اینه، انا صلات المؤمنین و صیام هم، روزه برای اینکه بیاد پیش ما. آقا روزه گشنگی، سوم و تسهو، معده خالی میشه، اینا ربطش با شما؟ خب دیگه، خب ریشه های ولایت مداری و ولایت گریزی رو در شخصیت خودمون جستجو کنیم، یه محاسبه نفس انجام بدیم. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، محاسبه کنید نفس خودتون رو قبل از اینکه حساب کشیده بشید. حساب روز قیامت اصلش مربوط میشه به سر آدمی، یوم تبل سرائر، و سر آدمی نهانخانه ایست که جایگاه پرسش از ولایت است. تو چقدر ولایت علی ابن ابی طالب را به دل داری؟ هنوز تو مقدمه ای ما داریم میگیم بابا موضوعمون این ولایت نیست، موضوعمون ریشه های ولایته. پرسیدن از امام باقر علیه السلام چرا پیامبر اکرم به حمزه سید الشهدا اینقدر احترام گذاشت؟ 70 تکبیر به جای 7 تکبیر بالای جنازه او گفت. فرمود به دلیل اینکه حمزه سید الشهدا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین را پذیرفته بود. شب قبل از شهادت یک بار دیگر پیامبر گرامی اسلام حمزه را کنار کشید. حمزه جانم فردا زمان شهادت توست، برای فردا آماده باش. حمزه گفت شهادت من فرا رسیده؟ آقا فرمود بله. بعد لا اله الا الله. فرمود حمزه جان بی یه بار دیگه مرور کنیم، من نبیوک و شما یا رسول الله. فرمود من اماموک، علی ابن ابی طالب. همه رو چه کرد تا آخر؟ خب برو عزیز دلم، در مورد اهمیت ولایت و پیچیدگی ولایت بگذارید صحبت نکنیم، میخواییم بریم بگردیم ببینیم که چی میشه واقعا، چی میشه، یعنی ما چی کار بکنیم. سوال اصلیمون اینه چی کار کنیم ته دلمون تا ولایت مدار بشیم واقعا. ما یه آدرس دیگه هم داریم که در مورد این آدرس دیشب اشاره کردم، فردا شبم انشاءالله به تفصیل خواهیم پرداخت، اونم این که دوبار خداوند متعال تو قرآن در ارتباط با موضوع ولایت و احترام به ولی خدا که میرسه میفرماید اینها کسانی هستن که خدا قلبشون رو به ایمان به تقوا امتحان کرده، یا در روایت قلبش به ایمان امتحان شده. ما باید ببینیم قلب بخواد به تقوا امتحان بشه یعنی چی. چرا خدا هر موقع پای احترام ولایت به میون میاد میفرماید این قلبش به تقوا امتحان شده، نه رفتار اعضا و جوارحش. جالبه ما در واقع یه جور دیگه این سوال رو مطرح بکنیم، میخواییم ریشه های ولایت مداری در شخصیت خودمون جستجو کنیم، در واقع میخواییم بریم ریشه ها رو در امتحان قلبمون به تقوا و ایمان بفهمیم. خود قلب ما رو میخوایی به تقوا و ایمان امتحان بکنی چی میشه؟ چه فرقی داره با رفتار ظاهری ما؟ خب این تا اینجای بحث که ما تازه موضوع رو تقریبا مشخصش کردیم چیه، ولی جالب اینه که من اصلا امشب نمیخوام در این باره بحث کنم. میخوام بگم قبل از این که به ریشه یابی بپردازیم و چگونگی امتحان دل به تقوا و ایمان رو مورد بررسی قرار بدیم، میخوام یه بحث دیگری رو خدمت سربران خودم تقدیم بکنم، درس بس بدم، و اون اینه که رفقا قبل از این که وارد ریشه یابی بشیم، برای این که یه وقت نسبت به دیگران دچار سوء ظن نشیم، یه وقت از خودمون ناامید نشیم، یه وقت مغرور نشیم، یه نکته ای رو باید اینجا مطرح کرد، اونی که حساب سوء تفاهم و دوستان جدا کنن. سوء تفاهم، بعضی ها ولایت مدار نیستن دچار سوء تفاهم هن. البته بعضی ها ولایت مدار هستن دچار سوء تفاهم هن. ولی اونهایی که ولایت مدار هستن دچار سوء تفاهم هن رو نمیخوایم ازشون صحبت کنیم، اونهایی که ولایت مدار نیستن و دچار سوء تفاهم هن رو باید ازشون صحبت کنیم. رفقا خیلی ها هستن امروز تو جهان در ارتباط با ولایت تو جامعه ما تو اطراف ما دچار سوء تفاهم هست. سوء تفاهم رو چی ایجاد کرده و چی برطرف میکنه؟ یکی از عوامل ایجاد کننده سوء تفاهم رفتار ما هاست. ولایت مداری خود به خود کلی پیچیدگی داره، کلی سختی داره، کلی راز و رمز داره. شما هم که اومدی وسط دیگه همه چی داری خراب میکنید، نکن دیگه. چقدر فرمودن امام حسن عسکری علیه السلام نامه نوشتن آخرین سفارشاتشون به مؤمنین این بود که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. قبل از این که بحث کنیم از ریشه های ولایت پذیری و ولایت گریزی، مسئله سوء تفاهم رو اول حل بکنیم. ما توی محیط ایدئال نیستیم الان. سوء تفاهم، چقدر آدم ها تو سوء تفاهم هن؟ کیا این رو نخواهیم سوء تفاهم؟ مؤمن به ولایت 100 درجه مواظب اخلاقش بیشتر تر باید باشه، 100 درجه مواظب حرف زدنش بیشتر تر باید باشه. تو نباید سوء تفاهم ایجاد کنی. یه الخی همینجوری ول کن بابا اینا چی اصلا، این لن برای اون اینجا نیست. له میشن ولایت مداران. سوء تفاهم نباید ایجاد کرد. برای رفع سوء تفاهم باید هزینه گذاشت، هزینه باید کرد. ولایت مداران بدانند برای رفع سوء تفاهم باید هزینه کرد. خود امیرالمومنین علی علیه السلام هزینه میکنه برای رفع سوء تفاهم. الهی فداش بشم، الهی همه عالم فداش بشم. الان بعضیا استاد ایجاد سوء تفاهمن، کار ابلیس دیگه. تو قالب عزادار ابا عبدالله الحسین استاد ایجاد سوء تفاهمه برای آقا قمه نزن، نزن خراب نکنم چیو. استاد سوء تفاهم ایجاد کردن، سوء تفاهم و بالاتر از سوء تفاهم. راستی من یک روایت کمی تا قسمتی غیر مرتبط با بحث براتون بگم. میفرماد هر چی به آخر الزمان نزدیکتر میشید تقیه باید شدیدتر بشه. آقا ربط تقیه با سوء تفاهم چه؟ گفتم که حالا زیاد ربط نداره، بریم جلو بحث بکنیم. خودیم حالا یه روایت همجوری بخونیم. خدا شاهده من تا 7 سال پیش 8 سال پیش این روایت رو میدیدم میگفتم، یعنی اصلا بعد از پیروز انقلاب و دوران جنگ و بعد از اون میگفتم راستی این تقیه که میگن تموم شده ها دیگه چی؟ بعد نه آخر زمان تقیه بیشتر میشه. یعنی چی بیشتر میشه؟ الان میفهمم. الان شما بهتر نمیفهمید اوضاع منطقه رو نکنید. بعضی ها استاد ایجاد سوء تفاهم هستند، هزینه ها رو بالا میدن، بالا میبرن. میخوام خدمت شما سروران عرض کنم، شما ولایت مداری؟ برای ولایت مداره چیکار کردی؟ رفقا این حرف عمومی دیپلماسیه، اتحاد بین شیعه و سنی. حرف حقیقی خصوصی میدونه چیه؟ ایجاد رفاقت بین شیعه و سنی. اتحاد کافی نیست. حرف خصوصی لعن و نفرین نیست، حرف خصوصی اینه که دلبری کن. الان شماهایی که اینجا نشستید پیرهن سیاه برای امام حسین پوشیدی، چند تا رو دلبری کردی؟ روز تو تهران نیست شما از کنار یکی از برادران مذاهب دیگه‌ات عبور نکنی. تو دانشگاه نیست که از کنارت عبور نکنن. چند تا رو دلشو بردی؟ نه ما کار نکنیم، ما لحن نکنیم. ببینم شما در ارتباط با ابا عبدالله حسین موضعتو مشخص کن ببینم چیه. یه بار دیگه شما یه مروری بفرمایید، شما نسبت به امام حسین چی کاره ای؟ بگو ببینم. ما تیر نزدیم به امام حسین، همین فقط تیر نزدی. من فکرم شما آدم حسابی هستی، میگی یا لیتنا کن نامعکم فنفوز فوزا عظیما، کاش من بودم از تو دفاع میکنم تیکه تیکه میشدم. همین کافیه که تو تیر نزدی به امام حسین؟ هنر کردی؟ کجا امام حسین رو کمک کردی؟ چند نفر رو دلشو بردی؟ یالا به من بگو چند نفر رفیق شدی؟ بعضی آدم به خدا قسم دلش خون میشه، آدم دلش خون میشه. بعضی استاد ایجاد سوء تفاهمن. آقای ولایت مدار سوء تفاهم ایجاد نکن. این یه بحث بسیار مفصله، خیلی خیلی طولانیه، خیلی طولانیه. بعضی استاد ایجاد سوء تفاهمن. ما دیگه راستش ذوق نمی کنیم ولایت مداری رو در کسی ببینیم. الحمدلله انقدر ولایت مدار زیاد دیگه کسی ببینیم ولایت مدار ذوق نمی کنیم. خب چقدر بلدی آبرو ریزی نکنی؟ اونو بگو. حالا بگو چقدر بلدی آبرو ریزی نکنی؟ اونو بیار. بلدی سوء تفاهم ایجاد نکنی؟ بلدی هزینه بکنی برای سوء تفاهم ایجاد نشدن؟ یا میخوای با سوء تفاهم ایجاد کردن هزینه ایجاد بکنی؟ امیرالمؤمنین فداش بشم هزینه میکرد برای اینکه سوء تفاهم برطرف کنه. آقایون هزینه بفرمایید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام زرهش گم شد، دید دست یه به تعبیر ما گبریه، اصلا مسلمون نبود طرف. آقا فرمود خب این زره منه. گفت نه آقا، ادعا میکنی، کجا زره شماست؟ آقا فرمود میرم دادگاه شکایت میکنم. ما گفت باشه شکایت کن. میدونست آقا سند نداره. اومد تو دادگاه، آقا فرمود من از این مرد شکایت دارم، زره منو برداشته. شورای قاضی برگشت که آقا به خیرم نشد. شورای قاضی میدونید برگشت گفت که خب آقا شما چرا زره امیرالمومنین رو برداشتین؟ گفت سند بیاره. شورای برگشت گفت آقا یا امیرالمومنین شما سند داری؟ آقا فرمود لا نداره. شورای قاضی گفت پس حق با کسیه که مال دستشه، من چیکار کنم الان اینا؟ آقا فرمود خب هیچ، زره از دستمون رفت. اومد بیرون، اون که میدونه زره ما را امیرالمومنینه، با آقا اومده بیرون هی آقا رو نگاه میکنه. آقا فرمود خداحافظ. میگه آقا کجا؟ این کارهای پیغمبر هاست که امیر مؤمنین با من میاد دادگاه مثل یه آدم عادی میاد. اشهد ان لا اله الا الله. رسید تا اونجایی که من نکه ولی الله. تو جنگ صفین پای رکاب امیرالمؤمنین شهید شد. لای فدای تو امیرالمؤمنین عزیز عالم بشم که هزینه میکنی رفع سوء تفاهم بکنی. تا مؤمن به ولایت هزینه نکنه نمیتونه رفع سوء تفاهم بکنه. هزینه کن برای رفع سوء تفاهم، مایه بذار، مظلومیت تحمل کن، صدات در نیاد. همه رو بعضی به آتیش میکشن، بعضی عصبانی میشن، بعضی چی میشن، میخواه خوش دفاع کن. خب حالا دیدم به تو گفته باشن، کی هستی مگه تو؟ کار که دست کس دیگه هست. باید هزینه کنی برای رفع سوء تفاهم. یه روایت برای رفع سوء تفاهم به شما بگم. ما امشب بحثمون فداتون بشم چیه؟ شبای بحث بعد انشاءالله اگه خدا بخواد بحثمون خیلی خطرناک میشه. یه جوری میشه همه میتونن به هم سوء زن پیدا کنن، همه میتونن به خودشون هم سوء زن پیدا بکنن که اصلا بگن آقا من منافقم. میومدن پیش همه خدا علیه السلام میگفتن، بعد آقا سعی میکرد بگه بفرماد نه نه تو منافق نیستی. میگه آقا همه علامت هایی که گفتی من دارم. یعنی بحث شبای بعد ممکنه به اینجا برسه، ولی قبل از اینکه به اونجا برسه امشب با گفتیم یکم در مورد سوء تفاهم صحبت کنیم. خیلی از این موارد سوء تفاهم ها. بله آقا یه بله بگو من ببینم. خیلی از این موارد سوء تفاهم ها. بله شما هزینه میکنی برای رفع سوء تفاهم؟ از جونت باید گاهی مایه بذاری، از آبرود، گاهی هم از پولت باید مایه بذاری. رفع نذارید سوء تفاهم بشه، چون ولایت خیلی مسئله پیچیده‌ایه، به سرعت سوء تفاهم میشه. روایت رو ببین، اصلا این روایت نبود من اصلا امشب میخواستم چیکار بکنم از اینجا به بعد صحبت. از آخر روایت بیام اول. داستان اینجوریه که یهودی‌ها وقتی که شنیدن پیامبر میفرماید از جانب خدا النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، گفتن یعنی چی؟ گفتن آقا یعنی چی؟ شما صاحب ما شدی دیگه، صاحب زن و بچه ما، صاحب دارایی ما شدی. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، اتفاقا اینم در ذات ولایته، یکی از شؤون ولایت رو داره توضیح میده که آقا شما پول داری، نبی مکرم اسلام صاحب پول توه، صاحب اختیار توه، بیشتر از تو صاحب اختیار پول توه، صاحب اختیار هستی توه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمود
انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علیون اولا بهی من بعدی. و علی ابن ابی طالب هم بعد از من همینطوره. آقا این خودش ایجاد سوء تفاهم میکنه. یهودی های مدینه اونن یعنی چی؟ صاحب ما شدی؟
فقیل الله ما معنا ذلک؟ یعنی چی معنای این؟ فقال قول النبی، قول پیامبر گرامی اسلام رو امام صادق علیه السلام میفرماید اینجوری فرموده. میدونی ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ اینجا رفع سوء تفاهم میکنه. میفرماید ببین ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی این، من ترکت دینن او زیاعن فعلیه. ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی من صاحب شما، اگه یه وقت کم آوردی من هستم برای جبران میکنم. انگار من خودم کم آوردم، میگم من به بچم پول داده بودم بیاد تو بازار، کم آورده، حالا من جبران میکنم، پشت چک تو امضا میکنم. این چقدر قشنگ رفت سوء تفاهم شد. و من ترک مالن فل ورثتهی، اگر کسی مالی رو به ارث گذاشت این مال بچهش، بدهی داشت پای من، آخ جون فدات بشم الهی. معنای النبی اولا بالمؤمن من انفسهم اینه؟ بله. نگه مال تو رو ببره بابا، مال تو که مال خوده، کم آوردی پای من، الهی فدات بشم. این رفع سوء تفاهم. بعد نگاه کنید، حالا توضیح میدن کامل این رو. این تیکه آخر روایت رو میخوام براتون بخونم. میفرماد و ما کان سبب و اسلام عامت الیهود الا من بعد هذا القول من رسول. مهمترین علت دین آوردن اکثر عامه یهود همین توضیح پیغمبر اکرم بود. گفتن بابا این دین اگه هست دمش گرم، ما میایم مسلمون میشیم. یهودی مسلمون میکنه توضیح قشنگ از ولایت، رفع سوء تفاهم. و انهم آمنوا علی انفسهم و علی ایالاتهم، نسبت به خودشون و خانوادهشون خیالشون راحت شد، گفتن ما میریم مسلمون میشیم پیغمبر پشتمونه. خودش فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همین کلامی که ایجاد سوء تفاهم کرده بود برعکس شد ایجاد آرامش. زیاد خوشحال نشید، من نمیخوام هر شب در مورد سوء تفاهم صحبت بکنم، گرچه جا داره آدم یه دهه یه جمعی از آدم حسابی ها مثل شما رو پیدا بکنه بره جمع بکنه مطالب در مورد سوء تفاهم و رفع سوء تفاهم و ایجاد و کسانی که ایجاد سوء تفاهم بشینه گپ بزنه. خیلی حرفای خوشگل و مامانی و قشنگی اونجا هست، زیادم هست، ولی من یه دونه روایت دیگه برای شما بخونم و شما رو به خدا بسپارم. کسی به نام قاسم ابن ال نمیدونم چی اومد از کنار جایی تو بغداد عبور کنه، الان اسمشو برات میگم. این آدم ولایت اهل بیت اسناد و طهارت رو کاملا قبول نداشت. بعد قاسم ابن عبدالرحمن گفت چه خبره اینجا مردم میان میرن شلوغ میکنن، چه خبره؟ همینجوری که من میگم همینجوری این قشنگ برات اجرا میکنم. بعد دیدم که بله یتعادون یتشرفون یقفون، مشرف میشن پیش کسی، وای میستن دورش، چه خبر اینجا شلوغش کردی؟ بعد به من گفتن ابن رضا، ابن رضا، ابن رضا اومده. من کفرم در اومد. منظورشون امام جواد علیه السلامه. بعد گفتم وای میستم تا ببینمش. والله لانظرن نه الیه. وایستادم تا اومد. همچی که اومد بر مرکبی سوار بود. لا اله الا الله. خدای ما رو ببخش، ما داریم قصه نقل میکنیم. میگه من پیش خودم گفتم خدا لعنت کنه، لعن الله اصحاب نمیدونم امام اصحاب امامت رو، حیث و یقولون ان الله افترض طاعت هازا، که میگن خدا واجب کرده طاعت اینو. حالا جوونم بودن امام جواد علیه السلام، نوجوون بودن، خدا لعنت بکنه، میگن خدا واجب کرده طاعت این. این تو دلم گفتم، تا تو دلم گفتم فقط علی الیه، آقا روشو برگردون به سمت من. حالا این که انتظار نداره آقا اسمشو ببره، آقا فرمود یا قاسم ابن عبدالرحمن، آقای قاسم، آقا یا آقای قرآن براشون، ابشرن منا واحدن نتبعه انا اذن لفی زلال و سغر. سوره قمر آیه 24 رو خوندش که کافر بلد بود دیگه، میفهمید آقا چه تیکه انداخت. آقا کافر رو تو قرآن پیغمبر رو که میدیدن میگفتن که ما از یه آدمی مثل خودمون تبعیت بکنیم، تو دلش گفته بود ما از یه آدمی مثل خودمون تبعیت بکنیم، آقا این آیه قرآن براش خون. این دید آقا زد به خال، میگه من پیش خودم گفتم که ساحرون والله، جادوگر به خدا قسم، نگاه کجا فهمید حرف دل منو. آقا فقط علیه، دوباره برگشت رو به من، فرمود اولقی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. دوباره همون سوره قمر آیه بعدی رو خوند، تیکه انداخت بهش، که به پیغمبرای الهی هم میگفتن که این کذاب جادوگره. میگه دیگه ریخ فرو ریختم، گفتم به خدا این حجت خداست، چیه شد؟ بعضی چقدر راحت با دوتا اشاره سوء تفاهمشون برطرف میشه. قسمت آخر سخن من این بود که ولی واقعا سوء تفاهم باشه با یه تلنگر میره با. قسمت اول صحبت این بود سوء تفاهم ایجاد نکن، قسمت دوم این بود که برای رفع سوء تفاهم هزینه بکن، قسمت سوم این بود که خوشگل حرف بزن، توضیحی بده سوء تفاهم ایجاد نکنی. پیامبر گرامی اسلام علت اسلام آوردن عامه یهود اون خوشگل توضیحش شد. قسمت آخر صحبت این که ولی کسی سوء تفاهم داشته باشه یه تلنگر چونه نزن. روایات زیاد است که میفرماد بحث نکنی، اصرار نکن، لبخند تحویل بده، یه لبخند خوشگل قش الان تمرین کنید، یه لبخند بس. اگه کسی بخواد رفع سوء تفاهم بشه براش، سخن آقای حق شناس کافیه دیگه. از ایشون پرسیدن که اعلم کیه، آقا فرمود ببین علم دست کیه، گر در خانه کس از یک حرف، گر در خانه کس از یک حرف بس است. حاج آقا علم کیه، علم دست کیه، برو دیگه. سوء تفاهم ایجاد نکنیم، برای رفع سوء تفاهم هزینه کنیم. مظلومیت تحمل کردن یکی از اون هزینه هاست. مال، اخلاق، در برابر دیگران باید خوب باشه، همه اینا به جای خودش محفوظ. ولی رفع سوء تفاهم هم یه لحظه سا، برای اونی که سوء تفاهمیه گاهی یه لحظه است. بله دیدی داره چک و چونه میزنه، او خب حال شما چطوره، چه خبر، کلن خوبی شما؟ اصرار نکن، رد شو. مؤمن هیچ وقت اصرار نمی کنه، می دونید که یعنی جزء اخلاقیات و آدابشه دیگه، مگر در خونه خدا در گدایی. یه وقتی دیدی مؤمنی اصرار می کنه، بدونید کار بد جوری گره خورده. حالا اصرار نکن. من بحث رو قیچی میکنم، مستقیم ببرمتون خرابه شام. عمه سادات خیلی راحت بچه ها رو اداره میکرد، چون بچه ها شاهزاده بودن، بچه ها هر کدومشون اولیاء خدا بودن. شب خرابه شام دیدن رقیه سه ساله رو نمیتونن قانع کنن، اصرار من بابامو میخوام. همه کنار رفتن، رقیه هیچی نمیگفت. حالا هرچی سر بریده بابا رو نگاه میکرد حرفی نمیزن. الهی همه عالم فدای سه ساله حسین که تو شام رفع سوء تفاهم کرد از همه نسبت به علی ابن ابی طالب. بدترین دشمنان اونجا بودن. نمیدونید با اهل بیت چی کار کردن تو شام، که وقتی از امام سجاد علیه السلام پرسیدن آه کجا به شما بیشتر از همه جا سخت گذشت، فرمود امان از شام. سه مرتبه فرمود شام. خانواده های کشته شده های 70,000 نفر جنگ صفین اونجا بودن، همه منتظر بودن بچه های علی دارن میانن پشت بام ها زنگ بزنن، ولی حسین فاطمه نقشش رو دقیق کشید. هبی نداره، من سه ساله خودم رو میفرستم رفع سوء تفاهم بکنه. چقدر دقیق، چقدر دقیق طراحی شده. سه ساله ابا عبدالله الحسین، عمه من بابامو میخوام. چرا شیون اهل خرابه بلند شد؟ چرا؟ چرا این نوشتن که شیون به گونه ای بلند شد که صدا به کاخ ملعون یزید رسید؟ میدونید این یعنی چی؟ این یعنی این که از کربلا تا کوفه تا شام هرچی این بچه ها رو زدن، این یه بار نگفته عمه من بابا رو میخوام. وقتی حالا صدا میزنه عمه من بابا رو میخوام، یعنی دیگه عمه نمیکشم. بعد انگار یه قرار نانوشته یمینا بین خودشون داشتن که گریه نکنن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم سفارش کرده بود. یه سند دیگه‌ش هم چیه؟ اینه که امام زین‌العابدین می‌فرماد بچه‌ها هر موقع گریه می‌کردن با چوب نیزه به سرشون می‌زدن. معلوم میشه اینا بنا گذاشته بودن دیگه گریه نکنن. حالا یه مش زن و بچه، من الان برای شما روزه بخونم بگم شما نیم ساعت گریه نکنید. به خدا بعد از نیم ساعت گلوت درد می‌گیره، سرت درد می‌گیره، حالت به هم می‌خوره. فقط میخوایی بری یه گوشه داد بزنی. بعد از نیم ساعت ها مردم هستید شما، من به شما دارم میگم، خانوما که بعید طاقت بیارن. اینا با هم قرار گذاشتن علی القاعده گریه نکنن. وقتی دیدم رقیه پاشو کرده توی کفش عمه من بابا رو میخوام، همه بیرون ریختن دیگه، هیچ کس نتونست گوشه خراب جلوی خودش رو بگیره. الا لعنت الله علی الخالقین.
بیان معنوی نقطه آی آی.